باشه.
بله.
کشاورزم حالش خوب باشه. دو تونم برداشت کنه، این دو تونی که بیاد فراوری بشه چقدرش زایاد میشه؟
حدوداً 20%. به نظرم 20 درصد. بله 20%ش. خب. قوت خورده هستش، حشر خورده هستش. خب. بعد ارزم زایاتش.
ایناست که میگید بستگی داره.
بله دیگه. آه
بستگی به این چیزا داره. مثلا آفتی باشه،
بله
باشه.
دقیقاً همینه. بارشا کی بوده باشه.
تو از فناوری صحبت کردید؟ میخوام بگم اگر همه چیز بر وفق مراد باشه و این تولید مثلا دو تن از یه هکتار اومده باشه بیرون، بیاد تو کارخونه بعد از فراوری چقدرش میشه ضایعات؟ اگه هیچ آفت دیگه ای نخورده باشه، هیچ مشکل دیگه پیش نیاد.
10%. ولی 10% داریم ما.
یعنی فناوری که الان در فراوری حبوبات استفاده میشه خود به خود 10% ضایعات میده.
بله.
درسته؟
بله.
یعنی ما 400 هزار تن تولید میکنیم در کشورمون به طور متعارف.
بله.
از این نزدیک 10%ش میشه ضایعات.
بله.
وقت هیچ جا استفاده نمیشه.
چرا؟ برای دام و طیور استفاده میشه.
خب پس ضایعات هم چی نیست.
دیگه تو حبوبات ضایعاته. آره. ولی برای دام و طیور نه.
بسیار خب. خب خیلی هم عالی. من یه سری به پیمکا بزنم. پیمکای متعددی از سوی شرمنده از زبون اومده و گفتن که آیا به صرفه است با مقیاس کوچک وارد عرصه بسته‌بندی لوبیا چیتی بشم؟ آقای رضایی از شارمحال برای ما این پیمکا فرستادن، محصول منطقه خودشون رو گفتن، زانن خان میرزاست. سوال کردم به صرفه است؟
نه به صرفه نیست.
چرا؟
بهرها چون
مقیاس کوچیک گفته ها.
مقیاس بهرها باید اون فضا رو تهیه کنه، دستگاه رو تهیه کنه، تیم پخش داشته باشه، تیم فروش داشته باشه، به صرفه نیستش برای ایشون.
درسته. 3134755 گفتن که وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست، چرا حبوبات داخل کشور نباید گرون بشه؟ مگه کشاورزان کشور زندگی نمی‌کنن؟ من که اول برنامه گفتم دست کشاورزان رو میبوسیم. من که این رو ابتدای برنامه
من لازم توضیح بدم.
ما که نمیخوایم کشاورز ضرر کنه. ما میگیم اون واسطه های سودجویی که میان این کالا رو از کشاورز با دو سه دست میخرن به مردم میدن گرون میکنن. ما همیشه وقتی از گرونی صحبت میشه اینو میگیم. وگرنه عشق میکنیم که یه کشاورز سود ببره. همه وجودمون سرشار از لذت میشه که یه کشاورز یه محصولی رو تولید کنه، مثلا 3000 تومان هزینه تولیدش بشه، مثلا بفروشه 8000 تومان. ما اصلا با لذت اونو مصرف میکنیم، میگیم این پول دست کشاورز رسیده. این کیف همه مردمه، هم روستایی شمایی که این فرمایش رو میکنید، هم من شهری که میام از شما کالا میخرم، میگم اگه واقعا این محصول سودش دست کشاورز رسیده باشه، من اتفاقا دو زندگی منم برکت میکنه. توضیح میخواستید بدید شما؟
بله.
بفهم.
یه سمت کشاورز هست، یه سمت مصرف کننده.
خب
به نظر من تایمی باید گرون بشه حبوبات که محصول کشاورزی در اومده باشه تو ایران.
آها، یعنی برج مثلا
برج 4 به بعد. بله. آه. الان گرون شدن حبوبات فقط باعث میشه که وارد کننده سود ببرن، به کشاورز سودی نمیرسه. خب. ولی از برج 4 به 5 من خودم دوست دارم که لپه بشه 20 تومن.
همین سوال کردن 3535 1366، گفتن اگه قرار ارز حبوباتو بردارن، یعنی نیمایش بکنن،
بله،
چرا قبل ماه رمضان و 2 ماه قبل از برداشت داخلی این کار انجام میشه که مردم رو داخل مزیقه بذارن؟ چرا صبر نمیکنن محصول داخلی برداشت بشه و بعد از اون گروه کالای اساسی بیاد؟
دقیقاً همین. منم جلسه‌ای که با کارگروه تنظیم بازار داشتم ازشون خیلی تشکر میکنم، اینو این نکته رو بیان کردیم و اونام قبول کردن و دارن سعی میکنن که اینو جلوشو بگیرن، بتونن اینو 2 ماه عقب بندازن که لاقل تو این 2 ماه آینده تنشی تو بازار حبوبات نداشته باشیم، قیمتا ثابت بمونه.
درسته. به چه نتیجه رسیدید؟
قولای خیلی خوبی به ما دادن و احتمال زیاد تو گروه کالای 1 بمونه.
نه، الان شما به خاطر قولشونه.
بله خب قول دادن، ما اجرایی خیلی... نیستیم، ما میتونیم جلسه بذاریم صحبت کنیم راجع به زمینه.
میدونم
اجرایی دست خیلی... کسای دیگه است.
آخه خیلی قولا داده میشه اما فقط قول داده میشه، عملیاتی نمیشه.
به هر حال صحبتی که تو جلسه بوده ایشون قول دادن که این کارگروه،
یعنی کی؟ اسم برای
ریاست کارگروه تنظیم بازار جناب آقای کلامی هستن. خب. و خانم مهندس میرزایی. صحبتی که من با ایشون داشتم، اتفاقا دیروز با ایشون صحبت داشتم، گفتن که خبر خوشی هستش که ما نمیذاریم، ما حتی همچنان امضا نکردیم، چون وزارت سمت متولی این کاره.
بله بله.
ایشون این گفته وزارت همچنان در مقابل این بخشنامه وایساده و میخواد که دوباره تو همون کالای گروه کالای 1 بمونه.
وزارت سمت وایساده یا ستاد؟
ستاد تنظیم.
خب
ستاد تنظیم بازار خب زیر مجمع سمته.
نه زیر مجمع سمت نیست، 14 تا عضو داره.
به هر حال تو اون سازمان هستش تنظیم بازار.
بالاخره ببین 14 تا آدم گنده نشستن جو تصمیم میگیرن از روزهای مختلف. اینکه ما بگیم گردن وزارت سمت بذاریم که وزارت هم یک یا دو تا رأیشو دارید.
وزارت کشاورزی هم با این کار مخالفه الان
که نمایش کنه.
خب تو این فصل مخالفه.
بله.
برای من خودم موافقم که این بره تو نیمایی، ولی توی تایم خوب، تو تایم مناسب، نه الان اول ماه رمضون.
آره صحبت تایم دیگه،
وگرنه ما کش بره تو گروه کالای دو 100% به نفع کشاورزه. من خودم دنبال همینم که بره تو گروه کالای دو، ولی توی فصل مناسب.
فصل مناسب. بسیار خب، یه مقدار درباره لپه صحبت کنید. زارم فرآوری لپه با محصولات دیگه فرق میکنه. درسته؟
بله.
من این سوالم پاسخ بدید، سوال کرده بودن گفتن چرا از کانادا وارد میکنیم، مگه کشورهای دیگه نزدیک ما ندارن که این راه دور وارد میکنیم از این سنگین؟
اول سوال دوم شما رو جواب میدم. کانادا شون بزرگترین صادر کننده حبوبات دنیاست. خب تو عدس
گفتید 5 میلیون تن.
5 میلیون تن بله صادرات داره. به خاطر کیفیت عدسش هم خوبه، کل دنیا واردات عدسشون از اونجا دارن.
خب
به خاطر همین ما هم از تجار ایرانی، وارکنای ایرانی از کانادا میان، میخوان کیفیت خوبش.
بله.
روس هم هستش، روس ضعیف‌تره.
درسته.
چون بتونن کیفیت خوب، ایرانیا حبوبات با کیفیت مصرف میکنن.
بله.
به خاطر همین از کانادا میاد.
خب. اما انصافا آقای لپچی، امسال خدا لطف کرد به مردم.
بله.
قبول دارید؟ درسته. خب سیل آسیب‌های بسیاری هم زد، به خصوص حوزه کشاورزی. اما خیلی از محصولات ما امسال به لطف خدا مشکل نخواهیم داشت.
ان شاء الله دقیقاً همینه. پیشبینی‌هایی که شده با این بارندگی 100% همینه.
حالا پیشبینی خوبم بکنید دیگه. حالا بگید آقا اگر اینجوری بشه اونجوری میشه. بگید حالا بگید که با این بارش‌های خوب حداقل تو حوزه این محصول ما برداشت محصولمون چقدر افزایش پیدا خواهد کرد.
به نظر من تو حوزه حبوبات به خصوص لوبیا 50% افزایش تولید خواهیم داشت، برداشت خواهیم داشت. 100% تو نخود باب لپه، اون سال اولتون هم میگم توزه نخود باب لپه، چون لپه کاشته نمیشه.
آها.
لپه از نخود باب لپه یا معروف نخود سیاه، هم نخود سیاهی که از قبلا هم میگفتن نخود سیاه، نخود سیاه هستش.
آها، اینکه میگن فرستادن دخول نخود سیاه، همون
نخود سیاه هستش. بله نخود سیاه هستش.
چرا میگن دنبال نخود سیاه فرستادن؟
چون کم پیدا میشد، فقط توی منطقه غرب ایران هستش.
درسته.
ولی شنیده بودن مردم میگفتن نخودسیا، نخودسیا، میفرستن دنبال نخودسیا.
بعدم نمیدونستن که نخودسیا میشه لپه.
بله دقیقاً
میشه. لپه اصلا نخودسیایی در کار نیست.
سیاه نیست رنگش. آره. تیره است، قهوه‌ای تیره است، بهش میگن نخودسیا، معروف نخودسیا.
خب.
بعد توی کارخونه تبدیل به لپه میشه. بس لپه خودش کاشته نمیشه، توی فراوری تبدیل به لپه میشه و رنگش هم زرد میشه، رنگ داخلش زردی، اون زردی رو نداره. تو فراوری تبدیل به لپه پیاله‌ای و لپه، فقط هم این تو منطقه آذرشهر انجام میشه.
خب، تبریز.
بله آذرشهر و هیچ شهر دیگه همچین اقلیم آب و هوایی ندارن. یعنی از اصفهان اومدن، از آذرشهر برن اصفهان هم همچین کارخونه‌ای را بندازن.
خب.
که بتونن نخود رو تبدیل به چیز کنن، ولی نه اون طعم و نه اون شکل رو نتونستن در بیارن.
چرا؟
این فکر کنم یه موهبت الهیه که به اون شهر داده شده.
درسته.
که فقط تو ایران، فقط تو یک شهر، کل لپه ایران فقط تو یک شهر تولید میشه، اونم آذرشهر.
بکنه هموطنای آذرشهری ما برای ما ناز نکنن همون لپه رو.
نه اصلا همچین چیزی نیست.
یه جوری قشنگ دورش خط کشیدید که فقط ماییم و ماییم.
خب دقیقا همینه.
زنده باشین.
سلامت باشین.
نه ما که فرق نمیکنه کجای وطنمون باشه، ما همه هموطنامون رو دوست داریم، هر جای ایران عزیز که باشن. یه تلفن داریم آقای لپچی، موافقت بشنم؟
بله.
در رابطه با حبوبات، بنده نظرم این هست که در رابطه با گرانی حبوبات و حالا بقیه کالاها، این که من اصلا فکر میکنم هیچ ربطی به زمین و آب و اون بسته‌بندی که مهمون برنامه‌تون فرمودن اصلا نداره. من احساس میکنم که توی این کشور ما بیشتر اوقات گرونی ها زمانی شروع میشه که مثلا الان میبینن ماه رمضان، مردم کالاهایی که اقلام مصرفی که بیشتر هستش برای نظری حبوبات، خرما، زعفرون، حالا مثلا برنج نیمدونه که برای شله زرد استفاده میشه، اینها رو برمیدارن. اگر حالا یه قیمتی رو دولت تعیین کرده، حالا مثلا 20% بیشتر، اینها خودشون برمیدارن میکنن 40% بیشترش میکنن، چون میگن مردم مجبورن و میخرن و این خیلی آزاردهنده است.
دقیقاً این نیست، تأثیر داره. به هر محرم و ماه رمضان تأثیر داره تو حبوبات، ولی اینجوری نیست. اگه کشت خوب باشه، برداشت خوب باشه، واردات خوب باشه تو اون ماهی که محرم است و ماه رمضان هست، این اتفاق نمیفته، چون به وفور تو بازار پیدا میشه و قیمت‌ها افزایش چندانی، ولی به هر حال شاید 5% 10% به خاطر تقاضا، افزایش تقاضا افزایش پیدا کنه.
این شنونده خوبمونم اشاره به همین نکته کردند. و یه چیزی هم بگم آقای لپچی، مردم هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کنند.
دقیقاً همینه. ما دستبوس این مردم هستیم.
نه حالا من میدونم، من اصلا آدم بی‌تعارفی ام. جدی عرض می‌کنم، فرق نمیکنه شما باشید معاون وزیر باشه، مثلا آدم بی‌تعارفی ام که دارم میگم تعارف نمیکنم.
خب برای تقاضا وقتی میره آره. بالا تو بازار
ایشون هم ازشون همین
بله تقاضا میره بالا این اصالت هم داره تو بازار.
اما خب سوء استفاده هم میشه این وسط دیگه.
برای
همین من گفتم آقا بگید امسال چقدر بارشمون زیاده، چقدر تولیدمون زیاده، اینم بگیم
دقیقاً
که اگر یکی مثل شما از مسئولین اومد اینجا این حرفو زد، بگم آقا ما امسال 50% هم به نقل از کسانی که تو حوزه تولید هستن ما افزایش تولید هم داریم، که این وسط این 50% اضافه هاپولی نشه تو آمار نیاد بعد بگن آقا خب حالا طبیعی اینقدر افزایش قیمت اتفاق میفته. به خاطر همین ازشون خواستم. آقای عظیمی مهر عزیز که چند تا پیامک فرستادن اشاره کردن به فراوری کار نخود، گفتن دست کندن، نمیدونم منظور از دست کندن همون کار فراوری با دست یا چیز دیگه است. گفتن که انصافا این کار سختی است، کارگر روزی 200,000 تومان هم قبول نمیکنه این کار رو انجام بده. میگه این کار ماشینی نشده، درسته؟
دقیقاً همینه.
ماشینی نیست؟
دقیقاً ماشینی هم هستش، ولی خب قسمت تکنولوژی تو ایران تو خیلی ضعیف وارد شده تو کشاورزی.
آقا سعید گل گفته که حبوبات وقتی جوجو میزنه بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای میان اونو میخرن، بوغ 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 بسته‌بندی میکنن، بعد مخ با 25% تخفیف میفروشن. من ندیدم البته تو حبوبات بسته‌بندی شده همچین چیزی باشه. اما فروشگاه زنجیری چه جوری
فروشگاه زنجیری نه فروشگاه زنجیری سازوکار اینو ندارن که بیان خودشون بسته بند، چون توی کارخونه میخواد مجوز بهداشت میخواد، اینجوری نیستش هر کسی بیاد بسته بندی
کنه. میگم من ندیدم، چون
من احتمال داره رو به کهنگی میره، میان آفر میذارن که خب مردم بخرن، زودتر بخرن، که چون آفت باعث میشه زود از بین کامل بره.
درسته. 3147643 آقای کرامتی از اردبیل پیامک فرستادن که گفتن ان شاءالله گرون نشه، اما اگه قرار باشه حبوبات مثلا بشه کیلویی فلان تومن، من کارم الان راننده بیل مکانیکه، ول میکنم میرم روستا دنبال کشت حبوبات. خوبه نه؟ خب آقای کرامتی شغل شریف شما، به همون شغل شریف مشغول باشید آقای کرامتی، بذارید اون کشاورزم کار خودشو بکنه. نگران نه نباشید، ان شاءالله اون ان شاءالله که شما گفتید محقق بشه. خب عرض کنم که نگفته هست که نگفته باشید آیه،
من اینجا به هر حال تقاضا دارم از دولت مردان که بخش خصوصی رو به هر حال تو این حوزه راه بدن، باش مشورت کنن، صحبت کنن، فقط خودشون تکروی به قول معروف نکنن، چون این زمینه گوته روز مردمه. نفس. و باید بخش خصوصی، چون به هر حال تولید دست بخش خصوصیه، دست تولید کننده کشاورز هست، باید اگه تصمیم گرفته میشه در این حوزه با مشورت باشه، از بخش خصوصی باید کمک بگیرن، این خیلی مهمه. و تو این یک سال اخیر این اتفاق افتاده، جهاد کشاورزی میشینیم صحبت میکنیم، سازمان سمت صحبت میکنیم، داره به سمت خوبی پیش میره.
بله
امیدوارم که همچنان ادامه داشته باشه.
بسیار خوب. 3225414 گفتن منو زیاد میفرستن دنبال نخودسی، از کجا گیر بیارم؟ راهنماییشون میکنید؟
باید بره منطقه آذرشهر.
بسیار خوب. خب بسته رادیویی خانم عرفان هاشمی آماده پخش به اتفاق بشنویم. من تقریبا پیمکاتون رو خوندم شنوندای عزیز، حالا نشد اسم ببریم، خیلی از شنوندای خوبمون که همیشه به ما پیمک میدن پیمک فرستادن، سعی میکنم بعد از این بسیار رادیویی نگاه بکنم و هم شماراتون رو میخونم هم اسمای شریفتون رو، اما اگر فرصت نشد پیمکاتون زیاد بود. نگران نباشید آقای لپچی، به عنوان یک تولید کننده، به عنوان نماینده بخش خصوصی، به عنوان کسی که 4 نسل او در این حوزه کار کرده، عقلش میرسه و خوبم میدونه که یه تولیدی تا بازار نداشته باشه به درد نمیخوره. بنابراین حتما یه افزایش قیمت معقولی خواهد بود، زمینه که حبوبات مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ اینا نیست که مصرفش زیاد باشه. بنابراین اطمینان دارم که این بازار خودش رو حبوبات به درستی پیدا خواهد کرد. حالا این درست و غلط برای هر کسی یه تعریف داره دیگه. من معتقدم اون افزایش قیمت غیر متعارفی که در طول این برنامه حالا به شوخی و خنده هم گفتیم اتفاق نخواهد افتاد. بسته رادیویی خانم عرفان هاشمی رو به اتفاق بشنویم که از ترکیه برای ما آماده کردن که ترکیه چطور به کشوری با تولیدی با این میزان و مقیاس در شرایط امروز رسیده.
صاحب نظران معتقدند تنها مسیر پیوند میان دانشگاه و بازار کار آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است و نیروی ماهر و متخصص یکی از عوامل ملموس قدرت و توسعه یافتگی در جوامع امروزی به شمار می‌ره. نظام آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور ترکیه نیز زیر نظر وزارت آموزش ملی اداره میشه. آموزش فنی و مهارتی در ترکیه از بخش‌های مهمی است که به آن توجه شده. کارشناسی جناب آقای رضا کامی رو بشنویم، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه.
پرورش منابع انسانی برای بازار به ویژه آموزش نیروی کار، بهسازی منابع انسانی، گسترش مهارت‌ها، افتتاح واحدهای آموزشی در ارتباط با کلاس‌های حرفه و فن و متخصص جدید، افزایش سطح آگاهی شغلی و فنی کارفرمایان را می‌توان درشمرد. در رابطه میان آموزش با استخدام، نخست ماهیت عرضه و تقاضای نیروی کار بررسی می‌گردد و به اتخاذ تدابیر مناسب در زمان مناسب پیوند می‌خورد. در این خصوص برگزاری دورهای آموزش حرفه‌ای و برنامه‌های آموزش عملی، برنامه‌های کارآفرینی و پروژه‌های مراکز آموزش تخصصی شغلی، تأمین اجتماعی، اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌ها و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارائه راه‌حل برای بیکاری که از اختلاف عرضه و تقاضا در بازار کار نشأت گرفته است، گسترش مهارت‌های بیکاران در تمام شغل‌ها که به آن نیاز وجود دارد، افزایش توان استخدام و آموزش عملی بیکاران برای جذب راحت‌تر به کار، درخواست نیروهای کار اداری و دارای حائز شرایط را وجود می‌آورد. با تشکیل فضای امن در بازارها و نتیجه ثبات سیاسی و اقتصادی، اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی با انجام فعالیت‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه و با نشان دادن عملکرد عالی در درآمدهای مالیاتی، باعث رسیدن به نتایج مثبت در تحقق بودجه بوده است.
خب ممنونم از خانم الفان هاشمی. از شهران آرامیده عزیز متشکرم به خاطر پیامشون. از سعید عزیز 3/11/74 گفته آیا گرون شدن ماکارونی ربطی به حبوبات داره؟ نه، قاعدتا نداره. ماکارونی رو از گندم درم تولید میکنن که یه گندم مرغوبی است. ظاهرا قیمت فروش اون گندم به کارخونجاتی که ماکارونی تولید میکنن بالا رفته، که قیمت ماکارونی بالا رفته، اصلا صف بستن و اینا نیست. یه پیامک دیگه هم اومدن گفتن آقا اینکه صفهای خرید بیشترش ساختگیه، برای اینکه بگن تقاضا بالاست. اگر قسمت شد انشاءالله فردا خدمتون بودم، یادآوری بکنید درباره همین صفهای خرید و صادرات پیاز و چه و چه و چه و چه و چه یه توضیح اجمالی براتون میدم که بدونید که نه، واقعا هم این نیست، این صفهای خرید بیشتر روانی و ساختگیست. 3/11/52 گفتن به لطف تصمیماتی که گرفته میشه مگه اتفاق طبیعی هم شکل میگیره تو کشور. از علی از شهرکرد متشکرم. آقای علی محمدزاده از شیراز هم ممنونم که گفتن مهمون چرا شفاف صحبت نمیکنه. من سوالاتو بردم به اون سمت که آقای لپچی وادار بشن شفاف صحبت بکنن. خب تلفن هم داریم، تلفن هم بشنویم.
وقتی همه چی داره خودشو با قیمتهای روز بازار تطبیق میده، حبوبات هم مسلما یه قسمتی از بازار و اجتناب ناپذیره. ما نمیتونیم تو هر قسمتی که توی این برنامه های صدا و سیما بحث میشه میگن که این به این دلایل گرون شده، یه بار محرمزونه یه بار محرمه، ولی اخی شما میاید از بالا بازار رو نگاه میکنید، همه چی داره خودش رو تطبیق میده با قیمتهای روز بازار و این حرفا هم تأثیری نداره. حبوبات هم یه قسمتی از بازار ایرانه و خودش رو داره با بقیه چیزها تطبیق میده. حالا متاسفانه تو بعضی از بازارها انصاف هست و بعضی از بازارها انصاف نیست. این رو میخواستم که در مورد قیمت حبوبات که انقدر بحث شده بود خدمتتون عرض بکنم. متشکرم.
خیلی ممنونم. کاش خودتون معرفی میکنن شنونده عزیزمون. درست میفرمایید، ما هم صحبتمون همینه که این وسط واسطه های سودجو نیان اون سوء استفاده رو بکنن و برن، مثل خیلی از حوزه‌هایی که کردن این کار. ما هم حرفمون همین بود، درست میگم آقای لطفی؟
دقیقاً همینه، دقیقاً همینه.
مگر اینکه کشاورز اگر گله بکنه گلهش به حقه، اونم باید گوشت گرون بخره دیگه.
دقیقاً همینه. بر.
خب ناگفته هست بشنویم آقای لطفی.
منم تشکر میکنم از شما.
بسیار خب، من یک یک پیامکار رو معرفی میکنم. 336-0503 ابراز لطف کردم به برنامه، ازشون ممنونم. عرض کنم که آقای عظیمی مهر گفتن که نخود کرمانشاه به پاکستان و میرجاوه و سراوان میره. عدس کرمانشاه عدس خوبی است. لوبیای دسپول هم درجه یک. این مناطقی که آقای عظیمی مهر مثال زدن چقدر از حجم حبوبات رو تولید میکنن؟
خب بستگی داره به منطقه دیگه، اون 20-30% هستش. بح. ولی کرمانشاه 80% تولید نخود ایران داره.
بسیار خب، خیلی متشکرم. دوستان گفتن ساوه هم مثل رادیو اقتصاد قطع تقریبا هفته یک دو بار اینجوری میشه. خیلی متشکرم که کالای ایرانی امروز رو گوش کردید. مردم عزیز، از ابراز لطفتون، ابراز محبتتون و اعلام نظرهایی که کردید درباره موضوع برنامه سپاسگزارم. همینطور از آقای لپچی که نسل اندر نسلشون تو کار تولید حبوبات بودن. الهی که تا هفت نسل دیگه هم باشن، چون شخصیت این آدم نشون میده اهل انحصار نیست اگر تولیدی بخشی دستش بیفته. بسیار خوب، متشکرم آقای لطفی.
منم از شما و همکاران محترمتون تشکر میکنم. سلامت باشید.
زنده باشید. تا یک کالای ایرانی دیگه، خدا حافظ. ارادتمند راسخ.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30-36-37 و همچنین شماره پیامگیر 27-86-20-98 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
ایستگاه 98. رادیو اقتصاد.
به نام خالق زیبایی های این صبح بهاری، سلام هم سفرا، سلام هم مسیرای ما در ایستگاه 98. صبحتون به خیر و شادی و پر برکت. تعجب نکنید لطفا، نگران هم نشین، همراه همیشگیتون توی این مسیرهای هر روزه حالشون خوبه خوبه. بله، خانم آقا جانیان رو عرض میکنم خدمتون. امروز و فردا همراه شما در طول مسیری که از سر ایستگاه 98 شروع میشه بنده هستم، معصومه سادات سید علوی. واقعا همراه و هم مسیر شدن با شما مردم نازنین چه حس خوبی داره. حالا حس خانم آقا جانیان رو میفهمم وقتی میگفتن نمیدونیم با چه شوق و اشتیاق خودم رو میرسونم سر ایستگاه 98 تا هم سفر بشم با مردم عزیزم. سفر رو خوبین، خوشین، نماز روزتون قبول؟ بعضی جوشون سر ایستگاه خالیه ها، نکنه روزه برددشون. بابا تازه صبح پاشیم بیاین تو ایستگاه 98 تا تو مسیر امروزمون حسابی سرحال و بانشاد بشین. قول میدم تا افطار انرژیتون تضمین تضمین باشه. بعضی میپرسند تو مسیر امروز قراره در مورد چه موضوعی با هم گپ بزنیم؟ عجله نکنین، بهتون میگم. امروز میخوایم در مورد کودکان و آیندهش رو صحبت کنیم. دیدیم بعضی از خانواده ها با توجه و محبت بیش از حد بچه هاشون رو لوس و وابسته بار میارن؟ به نظرتون این رفتار با کودکان چه تبعاتی در آینده اقتصادی اونا داره؟ نظرهاتون رو میتونین از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3036-37 یا شماره تلفن 2265-2525 با ما در میون بگذارید. بریم به سراغ عزیزانی که اومدن سر ایستگاه 98. خانم یاسین محمدی از قم گفتن که حاضری ما رو بزنین. چشم، حتما. خانم محمدی بچه دارین ندارین؟ این موضوع امروز به درد اونایی میخوره که بچه دارن و یا آیندهشون نگرانن یا اینکه تصمیم به بچه دار شدن دارن. آقا بابک قیصری از شیراز هم همراه هستن با ایستگاه 98. لطفا شما هم راجع به موضوع برنامه ما نظرتون رو بفرمایید. بعضی از خانواده ها با توجه و محبت بیش از حد بچه هاشون رو وابسته بار میارن. نظرتون چیه در مورد این رفتار و چه تبعاتی برای آینده اقتصادی اونا داره؟ آقا صدر حیدری از زاهدان هم سلام گفتن و گفتن که روز نماز همه قبول بشه. ممنونیم دوستان عزیزی که لطف میکنن پیامک میفرستن، مثل دوست شنوندهمون آقا صدر حیدری. اسم و فامیلشون رو بفرستن که ما با اسم خودشون بخونیم پیامکشون رو. آقای عسکر از شیراز با ما همراه هستن. آقای قاسمی از شیراز همراه ما هستن. چقدر شیرازی خوب و مهربون همراه ما هستن. آقای ساسانیان یا خانم ساسانیان به همراه فرزندانشون عباس و زهرا خانم از بندر آستارا همراه ما هستن. امیدوارم که بتونیم امروز اطلاعات خوبی رو تقدیم شما بکنیم. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد اصفهان همراه ما هستن. صبحتون بخیر. خانم تیارا از خرم‌آباد گفتن که من دختر یک سالم خیلی دوست دارم، مطمئنم این من و باباش مستقل بار میاد. خدا شد خدا خانم. آقا مسعود از محمود آباد مازندران هم همراه ما هستن. آقای علی رضا سیانی از مشهد مقدس در کار تأسیسات برق صنعتی و نصب پمپ‌های چاه آب هستن. از برنامه تشکر کردم، ممنونیم. لطفا راجع به موضوع برنامه هم اظهار نظر بفرمایید. آقا ابراهیم گفتن وابستگی کودک یعنی وابستگی فردای اقتصاد جامعه. بله. من کارمند پیمانی یک اداره دولتی هستم. حالا یک دو سه صفحه نوشتن، اجازه بدید میخونم پیامکتون رو. چشم. خانم یاسین محمدی برای خانم آقا جانی آرزوی سلامتی کردن، ممنونیم از شما. تا توجه و محبت بیش از حد و اندازه به کودکان میتونه بعدها تبعاتی برشون داشته باشه. زمانی که میخوان رشته تحصیلیشون رو انتخاب کنن، زمانی که میخوان مهارتی رو یاد بگیرن، یا زمانی که به دنبال شغل هستن، یا حتی زمانی که یک بحران اقتصادی برشون پیش میاد. در چنین موقعیت‌هایی به دلیل اینکه در زمان کودکی طوری بار اومدن که برای این شرایط آماده نیستن، حالا به دلیل وابستگی شدید به خانواده و اینکه روحیه قوی ندارند دچار مشکلاتی میشن. در خانواده خودتون و یا در بین اطرافیانتون اگر چنین تجربه‌هایی داشتین برامون بگین.